سلام و صبح زیبایتان بخیر. به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید که بحران حقوق بشری افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران در طول بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان عمیق‌تر شده است. او خواستار تهیه، تصویب و اجرای یک طرح جامع برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری افغانستان از سوی جامعه جهانی شد. بنت روز گذشته در جریان ارائه گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد نیز گفت که فقدان یک اقدام قوی و هماهنگ از سوی جامعه جهانی سبب جسورتر شدن طالبان شده است. او تاکید کرد که طالبان باید درباره نقض حقوق بشر به ویژه در مورد رفتار تبعیض‌آمیزشان با زنان و دختران پاسخگو قرار داده شوند. ریچارد بنت که طالبان ورود او به افغانستان را ممنوع کردند، وضعیت حقوق بشری افغانستان را از بیرون نظارت میکند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 2 تن جان باختند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است. در این رویداد که دیروز در مربوطات ولسوالی خواهان رخ داده است، 2 تن کشته و 4 تن زخمی و 5 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان درباره این رویداد به رسانه ها گفته است یک موتر مسافربری که در حال انتقال مسافران از فیض آباد به ولسوالی کوفا بوده در مربوطات ولسوالی خواهان از جاده منحرف شده و به دریا سقوط کرده است. در خبر گفته شده که تلاش ها برای پیدا کردن 5 نفری که در دریا ناپدید شدند ادامه دارد. رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیشتر به علت خرابی سرکار، رعایت نکردن اصول ترافیکی و به احتیاطی رانندگان رخ می دهد. آمار بیماران سرطان سینه در افغانستان در سال جاری نسبت به زمان مشابه بیش از 50% افزایش یافته است. رسانه خصوصی ترونیوز روز گذشته به نقل از مسئولان برنامه ملی کنترل سرطان در افغانستان گزارش داده، سرطان سینه در بین 10 سرطان شایع در افغانستان قرار دارد. با گفته مسئولان این برنامه، ثبت موارد سرطان سینه در این کشور در سال جاری 50.9% در مقایسه با سال قبل روند صعودی را نشان می دهد. ماه اکتبر ماه آگاهی دهی از سرطان سینه بود. سالانه در جهان 1.7 میلیون مورد جدید سرطان سینه تشخیص داده می شود و نزدیک به 60% مرگ و میرهای ناشی از سرطان سینه در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می دهد. اما آگاهی دهی و تشخیص زودهنگام می تواند جان بسیاری افراد مبتلا به این بیماری را نجات دهد. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که موترهای حامل نیروهای پلیس و استخبارات طالبان را در منطقه سرای شمالی کابل هدف قرار داده که در نتیجه 3 طالب کشته و 4 طالب دیگر زخمی شدند. این جبهه نوقت روز جمعه با نشر ویدیوی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق ادعا کرده که نیروهای آنها کاروانهای موترهای تیم تجسس طالبان را که شامل نیروهای پلیس و استخبارات آنان می شدند هدف حمله قرار داده است. طالبان تا کنون در این باره به گونه رسمی چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل این ادعا را تایید کند. به گفته جبهه آزادی پس از آخرین حمله راکتی آنها بر میدان هوایی کابل، طالبان تلاشی خانه های مردم را در نواحی مختلف شهر کابل آغاز کردند. شماری از باشندگان کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی تلاشی خانه به خانه از سوی حکومت طالبان را تایید کرده و گفتند نیروهای طالبان به دنبال مخالفانشان در مناطق شمال کابل هستند. و حکومت جرمنی ممنوعیت سفر شهروندانش به ایران را تمدید کرد و از اتباعش که ساکن ایران هستند خواست که خاک این کشور را ترک کنند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز جمعه هشدار داد که شهروندان این کشور در ایران خود را در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار می دهند. به دنبال اعدام جمشید چهارمهر در 7 اکتبر عقرب از سوی قوای قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حکومت جرمنی هر سه کنسولگری ایران را در این کشور بست. چهارمهر 4 پیش در یک سفر کاری از امریکا به هند رفته بود که در راه بازگشت به امریکا در هتل در میدان هوایی دبی در امارات توسط عوامل اطلاعاتی ایران را بوده شد و چند روز بعد وزیر وقت اطلاعات ایران در زمان حکومت حسن روحانی از انتقال وی به ایران خبر داد. وی متهم شده بود که ریاست گروه تندرو یا انجمن پادشاهی ایران در امریکا را به عهده دارد و در بمبگذاری در حسینیه شیراز دست داشته است، اتهامی که از سوی وی و خانواده‌اش رد شده بود. مطالب مهم این مجله خبری:
In regard to accountability, I'm in favor of an all tools approach. Mention has
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، در نشست مجمع عمومی ملل متحد تاکید کرد که طالبان باید به خاطر موردهای نقض حقوق بشری پاسخگو قرار داده شوند. یونیسف میگوید دخترانی که در افغانستان از تحصیل و حقوق خود محروم شدند، چشمانداز کمتری فراتر از ازدواج زودهنگام دارند، موضوعی که برخی خانواده ها در افغانستان نیز تایید میکنند.
در افغانستان مکاتب بسته است. یک دخترم 14 ساله است و دیگرش 13 ساله. من چی کار میتوانم بکنم؟ نمیتوانم او را نگه دارم. مجبور است ازدواج کند.
افزایش نگرانی ها از احتمال انقراض آهوی کمیاب مارکوپولو در شمال شرق افغانستان در بدخشان. یکی از باشندگان این ولایت میگوید
مارکوپولو خوب برخانی که سابق بود فعلا نیست، خوب به شکل رسمی و آزاد شکار نیست، به شکل مخفی شد باشه. زمانی که در اونجا یکان پیرکان میشود یک دیداد از اون فرارم میکند.
و در مسائل جهان هم داریم که اداره استخباراتی آمریکا یک گروه را که اجنت‌های روسیه نامیده می‌شدند متهم به پخش یک ویدیوی جعلی مرتبط به رأی‌گیری در ایالت جورجیا کرده است. مطالب دیگری را هم در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، روز گذشته گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد را کرد. او در این گزارش خواستار ایجاد و اجرای یک طرح جامع با در نظر داشت وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر گزارش آقای بنت پیش از این نیز در رسانه ها منتشر شده بود. آقای بنت روز گذشته پس از ارائه گزارشش در کنار اینکه به برخی از سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد، درباره نقض حقوق بشر به ویژه برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و دختران نیز صحبت کرد و بر لزوم پاسخگو قرار دادن طالبان تاکید کرد. جاوید فیضی این موضوع را دنبال کرده.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز گذشته ضمن ارائه گزارش خود به 38مین نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که پس از بیش از 3 حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران عمیق‌تر شده است. بنت از جامعه جهانی خواست تا در رابطه با وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان یک طرح جامع را تدوین و تطبیق کند. او افزود که نبود چنین طرح از سوی جامعه جهانی طالبان را در اقداماتشان جسورتر ساخته است. بنت تاکید کرده است که طالبان باید در قبال آنچه که او برخورد تبعیض‌آمیز با دختران و زنان توصیف میکند پاسخگو باشند. آقای بنت قبلا جزئیات گزارش خود را با رسانه‌ها در میان گذاشته بود، اما پس از شنیدن این گزارش وقت نمایندگان کشورهای مختلف سوالاتشان را با او مطرح کردند و در صحبت‌هایش تاکید کرد که حکومت طالبان در قبال این اقداماتشان پاسخگو خواهند بود. وقتی از آقای بنت پرسیده شد که آیا در این مورد با محکمه بین المللی جزایی یا ICC تماس گرفته شده است، گفت که او از این طرح حمایت میکند.
In regard to accountability, I'm in favor of an all tools approach. Mention has been
من طرفدار راجع ساختن این موضوع به محکمه بین المللی جزایی با استفاده از تمام امکانات و تمام اقدامات تحقیقات عملی در این زمینه هستم. در پاسخ به این پرسش باید بگویم که مطابق اصول سازمان ملل متحد با لوی سارنوالی این محکمه در تماس هستم.
Prosecutor in line with normal UN practice.
آقای بنت گفت که عادی‌سازی روابط میان جامعه جهانی و حکومت طالبان زمان ممکن است که با تمام محدودیت‌هایی که از 3 سال گذشته بر زنان و دختران وضع شده پایان داده شود. شرکت کنندگان دیگر این نشست از جمله نصیر احمد فائق، سرپرست نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، نیز از طالبان خواست که محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان را بردارند. آقای فائق که هنوز سرپرست نماینده دائمی نظام جمهوری مخلوع در سازمان ملل متحد است، علاوه بر حمایت از گزارش بنت، بار دیگر خواستار به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی علیه دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان شد.
We call for the establishment of an independent accountability mechanism.
ما خواهان ایجاد یک میکانیزم مستقل پاسخگو قرار دادن برای افغانستان هستیم و در این راستا از ابتکار کشورهای جرمنی، کانادا، استرالیا و هلند که 22 کشور دیگر نیز از آن حمایت کرده است و در آن خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان به دلیل تخطی از کنوانسیون منع عرل و رفتار تبعیض آمیز با زنان و دختران شدند استقبال میکنیم.
Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
در گزارش آقای بنت، علاوه بر برخورد تبعیض‌آمیز با زنان، روی جنبه‌های دیگر وضعیت وحشتناک حقوق بشر در افغانستان، مانند نقض حقوق کودکان و اقلیت‌ها نیز روشنی انداخته شده است. به باور بسیاری از تحلیلگران، مسائل حقوق بشری به ویژه وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران از موانع عمده فرارای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هیچ نشانه از به رسمیت شناختن حکومت آنها در آینده نزدیک وجود ندارد.
همکارم جاوید فیضی بود که در پیوند به گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گزارش میداد. نگرانی ها به این گزارش خلاصه نمیشه و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده دخترانی که در افغانستان از تحصیل و حقوق خود محروم شدند چشمانداز کمتری فراتر از ازدواج زودهنگام دارند. کاترین راسیل رئیس یونیسف تاکید میکند که هیچ کشوری بدون نیمی از جمعیت خود قادر به پیشرفت نیست. شماری از دختران و خانواده‌هایی که دخترانشان از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستند میگویند بدون دسترسی به تحصیل نمیتوانند به اهداف اصلی زندگی خود دست یابند و از سوی خانواده‌ها مجبور میشوند در سنین پایین ازدواج کنند. جزئیات این موضوع را در گزارش خالده تحسین میشنویم.
کاترین راسل رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از جامعه جهانی میخواهد تا صدای خود را در حمایت از زنان و دختران افغان بلند کنند. خانم راسل در پیامی که روز پنجشنبه 31 اکتبر در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته صدای زنان در افغانستان خاموش و رویاهایشان انکار میشوند. او میافزاید آنها از مکاتب محروم شدند، در خانه محصورند و حقوقشان پایمال شده است. راسل تاکید کرده که هیچ کشور نمیتواند بدون نیمه از جمعیت خود به توسعه دست یابد. این وضعیت در حال است که در افغانستان تعداد از خانواده هایی که دخترانشان از رفتن به مکتب محرومند میگویند که در نبود تحصیل و ادامه محدودیت ها مجبور خواهند شد دختران خود را در سنین پایین به ازدواج وادارند. اول خان پدر با 6 فرزند از ولایت ننگرهار است که 4 دختر و 2 پسر دارد. میگوید بزرگترین دخترش 14 سال دارد و و به علت بسته بودن مکاتب و مشکلات اقتصادی مجبور است دختران خود را در سنین کم به ازدواج دهد. وی گفت:
در افغانستان مکاتب بسته است. یک دخترم 14 ساله است و دیگرش 13 ساله. من چی کار می توانم بکنم؟ نمی توانم او را نگه دارم. مجبور است ازدواج کند چون بعد از صنف ششم هیچ مکتب دیگری وجود ندارد.
عریوا دختر محروم از تحصیل به رادیو آزادی گفت که پس از بسته شدن مکاتب برای دختران، موارد ازدواج در سن پایین در ولایت خوست افزایش یافته است. وی افزود:
خانواده های دوستانم که با هم در یک صنف بودیم وقتی میبینیم و میپرسم حالا که مکتب بسته است چی کار میکنند، میگویند دخترانشان ازدواج کردند و حتی یک فرزند هم دارند. اگر خود آنها را ببینیم میگویند که از سوی خانواده به ازدواج اجباری وادار شدند.
او از حکومت و جامعه جهانی میخواهد که محدودیت های تحصیلی را رفع کنند تا او نیز به سرنوشت همسنفی های خود گرفتار نشود و با آینده بهتر امیدوار باشد. طبق گزارش اخیر چندین نهاد مختلف سازمان ملل متحد، از جمله یونما، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM و بخش زنان سازمان ملل متحد، سیاست های طالبان باعث کاهش حمایت خانواده ها از تحصیل دختران شده است. این سروی در 34 ولایت افغانستان با 776 زن انجام شده و در تاریخ 3 اکتبر منتشر شده است. این سروی نشان می دهد که 47% از مصاحبه شوندگان میگویند حمایت از تحصیل ابتدایی دختران کاهش یافته و 65% گفتند که حمایت از تحصیلات ثانویه دختران از بین رفته است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021، آنها ابتدا مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 را بستند و پس از چند ماه دختران را از رفتن به پوانتون‌ها نیز منع کردند. اگرچه این تصامیم طالبان در داخل و در سطح بین المللی با واکنش های گسترده روبرو شده و از آنها خواسته شده که این محدودیت ها را بردارند، اما حکومت طالبان تا کنون موضع خود را تغییر نداده و تا محدودیت های بیشتری را بر زنان و دختران افغان تحمیل کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. اداره‌های استخباراتی آمریکا روز گذشته گروهی را که اجنت‌های روسیه نامیده می‌شدند متهم کردند که یک ویدیوی جعلی مرتبط با رأی‌گیری در ایالت جورجیا آمریکا را نشر کردند. پیش از این یک مقام دولتی در جورجیا عوامل روسیه را به پخش اطلاعات نادرست و ویدیوهای جعلی برای ایجاد اختلاف بین مردم آمریکا متهم کرده بود. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
مقام‌های استخباراتی آمریکا آنچه را که گروه تحت نفوذ روسیه می‌خوانند متهم کردند که ویدیوی جعلی از روند رأی‌گیری در ایالت جورجیا را منتشر کرده است. دفتر رئیس استخبارات ملی آمریکا، اداره تحقیقات فدرال FBI و اداره امنیت سایبری و تأسیسات CIA دیروز یک بیانیه مشترک در مورد این ویدیو منتشر کردند. در ویدیوی منتشر شده یک تن که خود را مهاجر هایتی می‌خواند ادعا می‌کند که او چندین کارت شناسایی دارد و روز پنجشنبه در دو ولسوالی جورجیا با کامالا هریس، مامان رئیس جمهور و نامزد دموکرات در انتخابات رای داده است. جورجیا یکی از 7 ایالت در انتخابات 5 نوامبر است که یک میدان مهم مبارزه بین خانم هریس و رقیبش دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق جمهوری خواست. در بیانیه این 3 اداره مهم استخباراتی آمریکا آمده است که این ویدیو توسط افراد نفوذی روسیه جعل شده است و بخشی از تلاش گسترده مسکو برای مطرح کردن سوالات بی‌اساس در مورد اعتبار انتخابات ایالات متحده و ایجاد اختلاف در بین مردم آمریکا است. در بیانیه همچنان گفته شده که افراد نفوذی روسیه ویدیوی جعلی دیگری را نیز ساخته بودند که در آن یک شهروند آمریکایی که گفته می‌شود در تکت انتخاباتی حزب دموکرات است را به پذیرش رشوه متهم کرده بودند. در بیانیه این هم گفته شده که نتایج تحقیقات آنها بر اساس اطلاعات است که اداره های استخباراتی به آن دسترسی دارند و اقدامات قبلی افراد نفوذی روسیه را نشان دادند که تلاش دارند تا اطلاعات نادرست را پخش نمایند. براد رافنس پرگر وزیر خارجه ایالتی جورجیا نیز پیش از این گفته بود که این ویدیو جعلی است و احتمالاً توسط عوامل روسیه برای ایجاد نفاق و سردرگمی در انتخابات ساخته شده است. و روز پنجشنبه در بیانیه گفت که دفتر اونیز از این ویدیو آگاه است و این ویدیو نمونه از اطلاعات نادرست عمدی در جریان انتخابات است. او گفت که این کار احتمالاً تلاش برای مداخله خارجی خواهد بود. چند ماه پیش استخبارات آمریکا گفته بود که افراد نفوذی روسیه قصد دارند تا اختلافاتی که در میان مردم وجود دارد را بیشتر افزایش دهند و به نفع ترامپ تبلیغ کنند. روسیه همواره این ادعاها را رد کرده است.
بیشتر از خبر.
قسمی که در جریان برنامه گفتم آهوی مارکوپولو یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر بدخشان اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. شماری از باشندگان پامیر و فعالان مدنی در بدخشان میگویند شکارچیان مخفیانه به این حیوان کمیاب هجوم می آورند و مزاحمت های پی در پی باعث شده است که این آهوان به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. با وجود ممنوعیت شکار از حکومت طالبان، مردم محل میگویند که تعداد آهوی مارکوپولو در کوههای پامیر و واخان به شدت کاهش یافته و چیزی که حکومت طالبان آن را رد میکند. جزئیات بیشتر این موضوع را در این گزارش میشنویم.
آهوی مارکوپولو از گونه های کمیاب و منحصر به فرد حیات وحشی بدخشان در ارتفاعات پامیر زیست دارد و به دلیل شاخه های بلند و خمیده شکلش این حیوان شهرت جهانی دارد. اکنون شماری از ساکنان ولسوالی های پامیرات میگویند که این حیوان کمیاب با تهدید جدی انقراض روبرو است و نیازمند توجه جدی به حفاظت زیستگاه های طبیعیش دارد. جوشن خان یکی از ساکنان پامیر به رادیو آزادی میگوید که تعداد آهوهای مارکوپولو در بدخشان به شدت کاهش یافته و این حیوانات نسبت به گذشته کمتر دیده می شوند. او اشاره کرد که شکار غیر قانونی حتی اگر به صورت پنهانی هم انجام شود همچنان تهدید جدی برای بقای این آهو است.
نسبت به سالهای گذشته کم شده شکار صرف از طرف دولت که ممانعت نسته قصر پتکی برای شاید باشه. نسبت به سالهای گذشته خیلی کم شده. همه سقوطی شد زودتر نفر زود شکار هم کردن و کم شده.
محمد اسماعیل از اهالی واخان بدخشان میگوید که در مقایسه با سالهای گذشته تعداد آهوهای مارکوپولو در منطقه به طور چشمگیری کاهش یافته است. او اضافه کرد که شکارچیان همچنان به صورت پنهانی به شکار این حیوانات ادامه میدهند.
مارکوپولو خوب به رقمی که سابق بود فعلا نیست، خوب به شکل رسمی و آزاد شکار نیست، به شکل مخفی شاید باشه. زمانی که در اونجا یکان پیرکان میشه یک تعداد از او فرار هم میکنه، دیگر باز میتونه که به اونجا هم وقت انتقال بکنه. او رقمی که سابق آور هم میدیدیم یا مارکوپولو هم میدیدیم به او حد نالی نیست.
نصیر احمد مبارز فعال مدنی باور دارد که حکومت طالبان نتوانسته است از گناه های کمیاب حیوانات از جمله آهوی مارکوپولو به طور مؤثر محافظت کند. او گفت که شکار بی‌رویه باعث شده است که برخی از این حیوانات نادر به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
با تسلط مجدد طالبان متاسفانه شکار بی‌رویه حیوان کمیاب جهانی بیشتر شده و با افزایش این شکار جغرافیای انتشار و جغرافیای زیست این حیوان نادر جهانی در مناطق پامیر بدخشان به خطر مواجه گردیده و این حیوان مجبور شده که بر مناطقی از کوههای بدخشان تاجیکستان ساحات امن و مطمئن نیست به اونجا فرار بکنند و شماری هم توسط فنگداران طالبان کشته شدند.
قاری فیض الرحمن ابراهیمی رئیس محیط زیست حکومت طالبان در ولایت بدخشان ادعای ساکنان محلی در مورد کاهش جمعیت آهوی مارکوپولو را رد میکند و میگوید که با حاکمیت طالبان در افغانستان نسل این حیوانات نادر نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است. او تاکید کرد که شکار آهوی مارکوپولو به طور جدی ممنوع شده و گزارش های اولیه نیز نشان میدهد که این گونه حیوانات نادر در کوه ها و دره های بدخشان به صورت گله‌ای مشاهده می شود.
من شکار رو سکتی که میگن رو با کمی سکو یا با کشورهای همسایه اینا انتقال کردن میکنن، نه به او انداز نیست. در وقتی امارت اسلامی آمدن شد که به یک گزارش مادی نباشن که اونجا یک سروی مخدماتی همین آهوی مارکوپولو را کردن، همه را معلوم میشود. شکار من رو سکت جدن یک کدام کو دره مخفی کدام استفاده نکنن آشکار دیگه در معذر مردم تمام را پرونید.
آهوی مارکوپولو از گونه های کمیاب و زیبا در کوههای پامیر بدخشان هم وارد توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است، اما به دلیل مزاحمت های مداوم، شکار بی‌رویه و تغییرات در زیستگاه های طبیعی، این گونه حیوانات کمیاب را در خطر انقراض قرار داده و برخی از آنها به کشورهای همسایه مانند تاجیکستان و چین پناه میبرند تا از زیستگاه اصلی خود محافظت کنند. گفته می شود که در کوههای پامیر بدخشان در کنار آهوی مارکوپولو حیوانات دیگری کمیاب مانند بز کوهی و پلنگ برفی نیز وجود دارد و موجودیت این حیوانات سبب شده است تا سالانه ده ها گردشگر خارجی و داخلی از مناطق بکر دست ناخورده این ولایت دیدن کنند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زمان کمتری به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و بر اساس گزارش ها نتیجه این انتخابات ممکن است بیش از هر کشور خارجی دیگری بر اوکراین تأثیر بگذارد. دونالد ترامپ و کامیلا هریس دو نامزد انتخاباتی ایالات متحده موازی متفاوتی درباره حمایت از اوکراین دارند، اما مشخص نیست که پس از پیروزی یکی از آنان چگونه در این مورد عمل خواهند کرد. فائزه ابراهیمی به این موضوع نگاهی انداخته است.
آمریکایی ها روز 5 نوامبر برای انتخابات رئیس جمهور خود به پای صندوق های رای می روند. نتیجه آرای آنها بر تمام جهان تأثیر خواهد گذاشت. اوکراین ممکن است بیشتر از هر کشور دیگر تحت تأثیر نتیجه این انتخابات قرار گیرد، زیرا این کشور در دفاع در برابر روسیه و حمایت نظامی، مالی و دیپلماتیک ایالات متحده وابسته است. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده، از ماه فوریه 2022 زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، آمریکا بیش از 52 میلیارد دلار به اوکراین کمک‌های نظامی ارسال کرده و ده‌ها میلیارد دلار دیگر به کمک‌های مالی و بشر دوستانه اختصاص داده است. رود درموند، استاد ارشد در دپارتمنت مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن، میگوید مهمترین عامل که نتیجه جنگ و قطعاً آنچه در ماه‌های آینده رو خواهد داد را تعیین می‌کند، انتخابات آمریکاست. وی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که نتیجه آرا مشخص خواهد کرد که آیا حمایت آمریکا از اوکراین ادامه خواهد یافت یا ادامه کمک‌ها به چه میزان خواهد بود. دونالد ترامپ جمهوری خواه و کاملا هریس دموکرات، دو نامزد انتخاباتی ایالات متحده، موازی متفاوت در مورد حمایت از اوکراین دارند. هریس گفته است که سیاست بایدن برای کمک به اوکراین را ادامه خواهد داد و می خواهد که روسیه شکست بخورد. ترامپ اما حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین را زیر سوال برده و افزوده که اروپا باید بخش بزرگ مسئولیت حمایت از کیف در برابر تهاجم روسیه را بر عهده بگیرد. او هرچند در مورد این که می خواهد اوکراین در این جنگ پیروز شود چیزی نگفته است، اما ادعا کرده که در صورت پیروزی به سرعت جنگ را پایان خواهد داد. دیرموند، استاد ارشد در دپارتمنت مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن، در این مورد گفت ما نمی‌دانیم که یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ترامپ که از پیش از انتخابات در سال 2016 تا اکنون ثابت ماند برقراری روابط حسنه با روسیه است. بنابراین او احتمالاً خواهان پایان جنگ به نفع روسیه خواهد بود. ترامپ بارها تاکید کرده که شروط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای مذاکرات صلح با این کشور قابل قبول نیست. ترامپ استدلال میکند که موضع او در برابر روسیه نسبت به رؤسای جمهوری آمریکا شدیدتر بوده است. او ادعا میکند که اگر او در قصر سفید رئیس جمهور بود، پوتین به اوکراین حمله نمیکرد. ترامپ در سال 2017 به ایالات متحده آمریکا چراغ سبز داد که کمک نظامی مرگبار به اوکراین ارسال کند، اما باراک اوبامای دموکرات رئیس جمهور پیشین از ارائه کمک خودداری کرده بود، زیرا نگرانی های در مورد مسکو وجود داشت. او در مصاحبه با فاکس نیوز در جولای 2023 اشاره کرد که تلاش خواهد کرد با تهدید باز کردن دروازه های کمک به اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برای انجام مذاکره متقاعد کند. در مقابل او گفت که با تهدید به توقف کمک، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار قرار خواهد داد، اما آنچه که برنده انتخابات آمریکا انجام خواهد داد مشخص نیست. حکومت زلنسکی از اداره بایدن بسیار ناامید شده است و میگوید که کمک‌های آمریکا بسیار کند است و سوی اوکراین اجازه استفاده از موشک را ندارد. هریس مشخص نکرده که در صورت برنده شدن آیا محدودیت‌ها را در کنار ارسال کمک‌ها به اوکراین کاهش خواهد داد یا خیر.
با همین گزارش، تأثیرات احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر وضعیت اوکراین به پایان این مجله خبری رسیدیم. محتوای مطالب تهیه شده در رادیو آزادی به شمول این برنامه در وبسایت رادیو آزادی هم دستیاب است. آدرس ما از آزادی رادیو.com. برای آگاه شدن از تازه‌ترین های روز می توانید به